اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکش شما می داریم. نخست لیلا حبیب عظیمی با مشروع اخبار.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما با ابراز نگرانی گفته است که طالبان کارمندان زن این سازمان را آزار و اذیت کردند، اما طالبان میگویند که از جانب آنان چنین اقدام صورت نگرفته است. یونما دیروز 12 ماه سپتامبر با نشر اعلامیه گفته است که مقامات حاکم باید به تعهدات خود در خصوص احترام به مسئولیت سازمان ملل متحد و همه کارمندان آن و امتیازات به شمول آزادی گشت و گذار پابند باشند. این اداره ملل متحد افزوده است که آزار و اذیت کارمندان اناس افغان سازمان ملل متحد توسط مقامات حاکم به شکلی از اشکال در حال ظهور است. بلال کریمی، یکی از سخنگویان حکومت طالبان، گفته است که کارمندان زن در اداره سازمان ملل متحد با هیچ مشکل مواجه نشده و نه هم کسی توقیف شده است و گفته است که معلومات ارائه شده از جانب یونما حقیقت ندارد. بیانات اخیر نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، درباره این که اگر آموزگاران خوش نیستند با حقوق کنونیشان کار کنند، بروند و کار دیگری را اختیار کنند، واکنش برانگیز شده است. سرپرست وزارت معارف طالبان روز یکشنبه در ترینکوت، مرکز ولایت اروزگان، در مورد حقوق آموزگاران و آموزش دختران سخنرانی کرده است و ای با اشاره به مسئولیت پذیری آموزگاران در برابر دانش آموزان گفته است که آموزگاران باید مسئولیت پذیر باشند و کسانی که با حقوق فعلیشان قناعت ندارند می توانند کار دیگری را اختیار کنند. برخی از آموزگاران مرکز و ولایات افغانستان گفتند که سرپرست وزارت معارف به جای این گونه اظهارات باید در این شرایط دشوار از آموزگاران حمایت کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، گفته است که وضعیت حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان را به وخامت نهاده است و این وضعیت نزول به سمت استبداد است. آقای بنت روز دوشنبه 12 ماه سپتامبر در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد خواستار تغییرات اساسی برای رسیدگی به وضعیت بحرانی حقوق بشری در افغانستان شد. او گفت عقب‌گرد شدید در زمینه حقوق زنان و دختران، هدفگیری انتقام جویانه مخالفان و منتقدان و سرکوب آزادی بیان توسط طالبان و مثابه نزول به سمت استبداد است. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف میگوید که زمینه آموزش را برای 4000 کودک زلزله زده در ولایات پکتیکا و خوست فراهم کرده است. زلزله نسبتا قوی به تاریخ 22 ماه جون ولایات پکتیکا و خوست را تکان داد که در اثر آن 1036 تن جان باخته و 2949 تن دیگر زخم برداشتند. در آن زلزله 4500 خانه به گونه کامل و قسمن تخریب شده بود. صندوق وجهی سازمان ملل متحد روز دوشنبه 12 سپتامبر گفت که در حال حاضر کودکان به شمول دختران در 140 صنف درسی مصروف فراگیری دروس مکاتبشان هستند. با آنکه از این زلزله بیش از 2 ماه می‌گذرد، بسیاری از باشندگان ولایات پکتیکا و خوست در وضعیت نامناسب به سر می‌برند و در حال حاضر به کمک‌های بشری عاجل نیاز دارند. باران‌های پیهم و سیلاب‌ها در پروان به باغداران آسیب‌های فراوان رسانده است. خانواده‌های باغدار در ولایت پروان می‌گویند به دلیل از بین رفتن حاصلات انگور، بنیه اقتصادی خود را از دست دادند. هزاران تن از این افراد در ولایت پروان نگرانی دارند که به اثر باران‌های شدید و پیهم حاصلات انگورشان آسیب دیده است. سازمان صحی جهان گفته است که در یک سال اخیر 7 کمپاین ملی و 1 کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در افغانستان راه اندازی شده است. با گفته WHO در جریان این کمپاین ها کودکان زیاد نسبت به 4 سال گذشته واکسین شده اند. در زمان حکومت پیشین افغانستان، طالبان متهم شده بودند که از اجرای کمپاین های خانه به خانه تطبیق واکسین پولیو در مناطق تحت نفوذشان جلوگیری کردند. سازمان صحی جهان در توییتر امروز نوشت که محو پولیو در افغانستان ما را به جهان عاری از پولیو نزدیک می سازد و تا رسیدن به این هدف تلاش ها توقف نخواهد کرد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در حالی که اکثریت کشورهای جهان در گذشت ملکه الیزابت را به مردم و حکومت بریتانیا تسلیت گفتند، بر اساس گزارش ها پاکستان نخستین کشور اسلامی است که به دلیل در گذشت ملکه بریتانیا ماتم ملی برگزار می کند. ماتم ملی در بریتانیا از روز در گذشت ملکه آغاز شده و تا روز خاکسپاری جنازه او ادامه خواهد داشت. دو تیاره نظامی ایالات متحده بر روز یک شنبه 11 سپتامبر چندین تن مواد کمکی را به ایالت جنوبی سند پاکستان انتقال دادند. سند یکی از ایالت‌های پاکستان است که بیشترین آسیب و تلفات ناشی از سیلاب‌ها در آن کشور را متحمل شده است. صفی الله سخنگوی اداره هوانوردی ملکی پاکستان گفته است که هر یک از تیاره‌ها 35 تن مواد کمکی را انتقال داده و این کمک‌ها از طریق سازمان جهانی غذا برای نیازمندان توزیع خواهد شد. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یایر لپید صدر اعظم اسرائیل تلاش‌ها برای احیای توافقنامه هسته‌ای ایران را اشتباه بزرگ خوانده، گفته است که می‌تواند آغازگر رقابت تسلیحاتی و موجی از ترور باشد. آقای لپید دیروز دوشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان گفت زمان آن فرا رسیده است که از مذاکرات شکست خورده با ایران عبور کنیم. نیروهای اوکراینی روز دوشنبه محدوده وسیع از نقاط را که روسیه تحت کنترل درآورده بود پس گرفتند و در برخی از نقاط نیروهای روسی تا مرز شمال شرقی عقب رانده شدند. نیروهای اوکراین مدعی شدند که بسیار از سربازان روسی را به عنوان بخش از پیشروی برقاسایشان که مسکو را مجبور به عقب نشینی عجولانه کرد به اسارت گرفتند. سخنگوی اردوی اوکراین گفت نیروهای روسی به طور دست جمعی تسلیم می شوند، زیرا آنها با مایوسی وضعیت خود را درک کردند. همزمان با اهتزاز پرچم‌های آبی و زرد اوکراین بر فراز شهرهای تازه آزاد شده، اردوی اوکراین اعلام کرد که بیش از 20 شهرک را در 24 ساعت آزاد نموده است. این در حال است که یک روز قبل یک مقام ارشد نظامی اوکراین گفت که قوای دفاعی این کشور بر روز یکشنبه 20 روز تارا در مناطق خارکیف و دونتسک در شرق اوکراین از قوای روسی آزاد کرده اند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از همتای روسیش ولادیمیر پوتین خواسته است که اسلحه و نیروها را از نزدیک نیروگاه هسته‌ای اوکراین بیرون کند. مکرون این خواست را به دنبال نگرانی‌های فزاینده بین المللی درباره یک فاجعه احتمالی مطرح کرده است. مکرون از پوتین همچنان خواسته است که توافق بر سر صادرات غله اوکراین را که با میانجیگری ملل متحد حاصل شد عملی کند تا غله به کشورهایی که با آن خیلی نیاز دارند برسد. نیروهای روسی به دنبال تهاجم ناموجه روسیه بر اوکراین نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا را تصرف کردند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. یک بانوی شاعر در کابل با راه اندازی برنامه‌های قصه‌خوانی برای کودکان خیابانی و بازمانده از مکتب در تلاش آموزش و ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین کودکان است. در این حال شماری از کودکان که از این برنامه مستفید شدند میگویند در مورد خیلی موضوعات معلومات حاصل کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
در کلان گفت دخترکان خوب من میدانید که آزار دادن پشک، سگاو، گوسفند.
صدای کودک 9 ساله است که یکی از کتاب‌های برنامه قصه‌های شیرین مادر کلان را برای سایر کودکان می‌خواند. قصه های شیرین مادر کلان یکی از برنامه‌هایی است که به ابتکار چند تن از زنان افغان راه اندازی شده است. عادل عازین یکی از مسئولان این برنامه به صدای آمریکا گفت که به منظور تقویت ادبیات کودک در افغانستان که به شدت نادیده گرفته شده است، از 2 سال به این طرف این اقدام را روی دست گرفتند. خانم عازین گفت که در نقاط مختلف شهر کابل کودکان خیابانی، کودکان کار و بازمانده از مکتب را تحت پوشش برنامه‌هایشان قرار می‌دهند.
برنامه‌های قصه‌خوانی هم کودک را داریم که می‌خوایم که از این متن‌ها استفاده شود، کودک‌ها با این دوستان‌ها بتوانند که مطالب آموزشی را بیاموزند، مطالب علمی را بتوانند به صورت خوب‌تر بیاموزند و همچنان می‌تونه کتاب‌ها برای آموختن بیشتر درس‌های مکتبشان هم کمک بکنند.
به گفته خانم عازین، در کنار کتابخانه کتاب‌های قصه و قرطاسه را نیز برای این کودکان رایگان توزیع می‌کنند تا آنان از این طریق به فرهنگ مطالعه و آموزش دلگرم و تشویق شوند. همچنان کورس‌های سواد‌آموزی از دیگر برنامه‌هایی است در کنار کتابخانه برای کودکان بازمانده از مکتب راه اندازی می‌شود. خانم عازین گفت که تمامی کتاب‌های قصه را خودشان می‌نویسند و از هزینه شخصی برای کودکان چاپ می‌کنند. روح الله کودک 13 سال است که در یک دور برنامه قصه خوانی اشتراک کرده است. او که صنف پنجم است، نصف روز را در بازار کار می‌کند. به گفته این کودک، این برنامه برایش دلچسب و آموزنده است.
این قصه خواندن می‌توانیم درس یاد بگیریم، نوشته کردن، ذهن آدم، حافظه آدم پاک می‌کنه و باید چیزای خوب یاد بگیریم. بعد جرات پیدا کنیم.
نصیر احمد کودکی دیگر است که نصف روز را مکتب می رود و پس از آن در بازار دشت برچه کار می کند. نصیر احمد که متعلم صنف ششم است، گفت که از طریق قصه خواندن در بخش واکسین معلومات مفید حاصل کرده است.
سر شدازی برنامه شرکت کردیم و درباره واکسین خیلی چیزا رو فهمیدیم. باید ما چی در واکسین چاییم، واکسین چی فایده داره، کدام مرض ها واکسین دارد و خیلی خوشحال هستم. در این برنامه شرکت
کرده. فعالان حقوق کودکان میگویند که در 2 دهه گذشته برخی نهادها در بخش ادبیات کودکان فعالیت داشتند، اما این فعالیت ها مقطعی بود و از همین رو سبب رشد ادبیات کودکان در افغانستان نشد. ظفر شاهرویی یکی از این فعالان گفت که دولت گذشته در افغانستان نیز بخش عظیمی از جامعه را که کودکان تشکیل میدهند فراموش کرده بود. به گفته آقای روی، کودکان افغانستان همواره با ادبیات جنگ و خشونت زندگی کردند و خانواده ها نیز در این زمینه به دلیل نداشتن آگاهی توجهی ندارند. آقای روی با اشاره به این که امیدی از حکومت طالبان برای رشد ادبیات کودکان نیست افزود:
نهادهای دیگه ای که در زمین حقوق کودکان فعالیت میکنه، از اونها انتظار میره که حداقل در بخش ادبیات کودکان کار کنه، یا حداقل کسایی که در بخش ادبیات به صورت کلی کار فعالیت میکنه، اینو همین یک بخش از کارهای خود را برای ادبیات کودکان اختصاص بده.
کودکان که باید در دنیای کودکان باشند، در وضعیت کنونی افغانستان از جمله قشر آسیب پذیر و محروم جامعه محسوب میشوند. ملل متحد گزارش داده است شمار کودکانی که در کشورهای جنگ زده و بحرانی به شمول افغانستان از رفتن به مکتب محروم شده یا دروزشان مختل شده است، در 6 سال گذشته تقریبا 3 برابر شده است. ملل متحد گفته است که شمار این کودکان اکنون در سراسر جهان به 222 میلیون میرسد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
رینو امیری، نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، یک بار دیگر از موضع طالبان در قبال بسته ماندن مکاتب بلندتر از صنف ششم دختران انتقاد کرده و گفته است که سیاست تخریبی و ظالمانه طالبان در مورد بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان قابل توجیه نیست و بستن مکاتب دختران به دین و فرهنگ مردم افغانستان هیچ ربطی ندارد. در این حال شماری از خانم‌ها در کابل با راه اندازی برنامه‌های قصه خوانی برای کودکان خیابانی و بازمانده از مکاتب در صدد آموزش و گسترش فرهنگ کتابخوانی در بین این کودکان شدند. آیا این اقدام خانم‌ها برای رهایی از نیازمندی‌های کشور بسنده است؟ آینده معارف افغانستان چگونه رقم خواهد خورد؟ در این مورد توجه شما را با مصاحبه با خانم حکیم حکیمی، کارشناس حقوق زنان، جلب می‌دارم.
سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان بار دیگر گفته که در مناطق دور افتاده مردم نمی خواهند که دخترای 16 سالشان را به مکتب بفرستند. آیا این نقطه پایانی معارف در افغانستان خواهد بود؟
مطمئنن که نقطه پایانه نیست. این نشون میده که مبارزات زنها نتیجه میده و باعث شده که طالبا واکنش نشان دادن به این موضوع. در ادامه تظاهراتی که دخترها در پکتیا داشتن در ولایت پکتیا به خاطر بازگشایی مدارس، همین حقیقتی که دخترها در پکتیا خانواده های از اونا فامیله از اونا رفتن کتب باز کردن و طالبا بسته کردن و دخترها به سرک ریختن برای بار اول در طول تاریخ، خود از این موضوع نشان میده که چقدر نارست و باز شدن مکاتب بر مردم افغانستان اهمیت داره در گوشه و نقاط. امی فریبی که طالبا میخواین استفاده کنن این که این موضوع دوباره مسئولیت بسته شدن مکاتب به سر مردم و فامیلای افغان مندازن، برای از اینکه جامعه جهانی فریب بدن و بگن که ایمان نیستیم که مکاتب بسته کردن، این خاص خود مردم هست و حکومت ها بنابر احترامی که به خاص مردم میگذارن تکامل حکومتی خود میگیرن. تنها رایی که فکر میکنم اینجا باقی مونده ای است که مردم در تمام افغانستان باید بیرون بریزن و اعتراض خود نشان بدن و این که باز شدن مکاتب خاص مردم هست.
و شما حرکت خانما را، یک تعداد از خانما را برای راه اندازی برنامه های قصه خانی به کودکان خیابانی و بازمانده از مکتب چقدر به این بخش مؤثر می دانیم؟
این حرکت ها قبلا هم بود، به دولت های قبلی هم بود که مکاتب باز بود ولی کودکان خیابانی فرصت رفتن به مکاتب نداشتن به خاطر که مجبور بودن کار کنن و کودکان کارگر و کودکان سرسرک بودن. زنها و باقی نهادها همین فعالیت ها داشتن و به این شرایط نیاز به رقم فعالیت ها خیلی بیشتر از شد تنها برابر بیشتر شده و خوبیش هست که این فعالیت ها حالت پروژه ای نداره.
در این حالی که مؤثریتش شما ذکر کردین، اما در سطح یک کشور فکر میکنین بسنده است؟
مطمئنا نیست و این مسئولیت مردم نیست، دولت هست که مکاتب باز کنن. همین فعالیت های خرد و کوچکی که هر جا صورت میگیره اینا نشان میده که موضوع تعلیم و تربیه مهم است، اما مطمئنم کافی نیست. ما میلیون ها طفل داریم که از مکتب موندن، میلیون ها دختری که باید مکتب برن و متاسفانه خانه نشین شدن و سیاست یک بام و دو هوایی که طالب بازی میکنه، چرا که در وقت جا مکاتب خصوصی و پانتون های خصوصی باز است و دختر ها میتونن مکتب برن ولی در وقت جا ولی مکاتب دولتی رو بسته کردن. خود از این مشخص نیستی که دقیقا طالب چرا یک کار میکنن. اگر واقعا رفتن به مکتب برای دختر ها ضروری نیست و خانواده ها نمیخواین، در مکاتب خصوصی دخترها تا صرف 12 درس میخوانند و طالب به اونا کار نداره. بنابراین این یک مکی شک برانگیز از کاری که طالب میکنند.
اگر موضع گیری طالب ها در قبال آموزش دخترها و می منوال ادامه پیدا بکنه، پیامده ایزی برای افغانستان چه خواهد بود؟
من فکر میکنم که طالب گروگان گرفته زنها رو در یک زندان بزرگی به اسم افغانستان، زنها و آینده زنها و دختران به گروگان گرفته به خاطر که به اسمیت شناخته بشه، به خاطر که کمک های برامزنی دریافت کنن و تا وقتی که جامعه جهانی همی امتیازات به طالب نده همی وضعیت ادامه دارن و از همی بنوان یک عامل فشار استفاده میکنه متاسفانه. و از طرف دیگه یک نگران دیگه ای است که اگر مکتب باز بشن و دخترها مکتب برن، چنانچه کمی نگرانی در مقابل پسرها هم وجود داره و این که با کاریکولمی که طالب میخواهید مکتب بده چقدر این مکتب میتونن مفید باشن، چرا که تعداد دروس دینی رو زیادتر کردن اینا و چیزی که نیاز دارن اطفال درس های تخصصی ساعت های درس های تخصصی کمتر شده و این حداقل چیزی هست که مردم میخواین، نه حتی اکثر از نزدیکتر این است که یعنی سقف خواسته این است که فقط مکاتب باز بشه. باید مکاتب باز بشه، باید کاریکولم باشه که قابل قبول باشه علاوه بر مدنی، و باید امنیت مکاتب گرفته بشه و دخترها به راحتی بتونن مکتب برن.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
سرپرست وزارت معارف طالبان در مورد رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب میگوید که این امر خلاف فرهنگ و عنعنات جامعه افغانستان بوده و باعث اختشاشات میشود. این نظریه واکنش های شدید نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، مقامات افغان و زنان را برانگیخته است. گزارش را در زمینه از فرخنده پیمانی می شنوید.
با وجود تاکیدهای پیهم برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، نورالله مبین سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان روز قبل گفت که در مناطق دورافتاده مردم نمی خواهند که دختران 16 سالهشان را به مکتب بفرستند. او افزود که طالبان مکتب رفتن دختران را خلاف فرهنگ و عنعنات جامعه دانسته و می گوید که این امر سبب اختشاشات شده می تواند.
سیدلی او اودل تر خلکو کلتور را معلوم ده او دا کلتور دا هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ساتل نو لاغینه پرسنونه را جوړ سی دي دی هغه په خلاف باندې فتوای راغلی دي نو موږ په دې حق له کوشش کوو چې دا سی یو شرایط رامنځته کړو چې خلکو اعتراض مرانه سي او تعلیم هم په اصول برابر شي.
این اظهارات وزیر معارف طالبان واکنش های زیادی را بعد دنبال داشته است. نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان یک بار دیگر از موضع طالبان در قبال بستماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم دختران انتقاد کرده و در صفحه توییتر خود نگاشته است.
سیاست های تخریبی و ظالمانه طالبان در مورد بستماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان قابل توجیه نیست. سیاست های بدبینانه طالبان رویاها و توانایی های دختران افغان را از بند برده و افغانستان را به سوی فقر و ناامیدی سوق می‌دهد.
با گفته خانم امیری، بستماندن مکاتب دختران به دین و فرهنگ مردم افغانستان هیچ ربطی ندارد. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در ملاقات با سرپرست یونما آقای مارکوس پوتزل در مورد بازگشایی مکاتب دختران افغانستان تاکید کرد. آقای کرزی در واکنش به اظهارات سرپرست وزارت معارف طالبان در صفحه توییترش چنین نگاشته است:
صدای دختران متعلم در پکتیا برای باز شدن دوباره مکاتبشان صدای همه دختران ما و خواست ملت افغانستان است. صدای دختران برای باز شدن مکاتب صدای عزت، پیشرفت و بپا ایستاده شدن کشور عزیز است. از حکومت سرپرست اسلامی می خواهم که مکاتب دختران را باز کند.
حنیف اتمر وزیر پیشین معارف افغانستان نیز واکنش نشان داده و گفته است نه مردم ما و نه فرهنگ هیچ یک مانع آموزش دختران نیستند. با گفته او ایدئولوژی گمراه کننده طالبان است که مخالف روشنگری اسلامی است که با فرهنگ مردم افغانستان بیگانه می باشد. آقای اتمر از حکومت طالبان خواسته است تا هرچی زودتر این مانع را برداشته و بگذارند دختران به آموزش خود ادامه دهند. جولیا پارسی یک تن از زنان فعال است که خواستار بازگشایی مکاتب دختران است. او از طالبان می خواهد تا دروازه های مکاتب را برای دختران باز کنند.
آموزش و پرورش را سیاسی نسازید. ما از دختران پکتیا حمایت میکنیم. مکاتب دختران را برای دختران باز کنید. اگرچه تمام مشکلات افغانستان تنها به سماندن مکاتب نیست، ولی باز هم حق هر انسان است که علم و دانش بیاموزد. لطفاً دروازه مکاتب را برای دختران افغانستان باز کنید.
این در حالی است که پیش از این جامعه بین المللی به کرات از حکومت طالبان خواسته بود تا زنان و دختران را از حق کار و آموزش محروم نکند و هر چیز زودتر دروازه های مکاتب متوسط و لیسه را برای دختران بگشاید. اما مقام های این گروه گفتند که شرایط برای برگشت دختران به مکاتب مساعد نیست.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
51مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در مقر آن سازمان در شهر ژنو سوئیس آغاز گردید. در نخستین روز این نشست وضعیت در افغانستان به بحث گرفته شد. لینا روزبی در مورد مصاحبه با نازیلا جمشیدی فعال حقوق بشر که از ایالات متحده برای شرکت در این نشست به ژنو سفر کرده انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
سیافت‌های گزارشگر ویژه ملل متحد بر افغانستان نیز در این نشست به بحث و بررسی گرفته شود. عمدترین اولویت‌های زنان حاضر در این نشست برای بحث با مقامات ملل متحد و دیگر مقامات چه موضوعات است؟
ببینید در حقیقت این هیئتی که به ژنو آمده یک تعداد از اعضای انجمن زنان افغانستان هستند که با حمایت اتحادیه اروپا در حقیقت برگزار میشه و هدف از آمدن هیئت به ژنو این هست که با نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان، با گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان و همچنین کشورهای عضو اتحادیه اروپا هر کدوم جدا جدا در حقیقت در جریان این دو روز سفر دیدار بکنند. این سفر به ادامه و این دیدارها به ادامه تمام صحبت‌ها، نشست‌ها میان رهبران دنیا و زنهای افغانستان، یعنی انجمن زنهای افغانستان، برای شریک کردن نظرها، چالش‌ها، مسائلی که در سر راه زنهای افغانستان هست و همچنین حمایت، یعنی در حقیقت به دست آوردن حمایت همه جانبه کشورهای دنیا از جنبش زنها در داخل و خارج از افغانستان در حقیقت هست.
بله، خب شما از موضوع حقوق بشر صحبت کردیم و طوری که گفتین بدرسته‌ترین موضوع مستود باقی ماندن مکاتب متوسطه دخترانه و حقوق زنان در افغانستان است. یکی از بحث برانگیزترین نظریات در طول دو روز گذشته نظرات سرپرست وزارت معارف طالبان است که در مورد تصمیم مسدود کردن مجدد چند مکتب متوسطه که به تصمیم مردم محل در پکتیا باز شده بود چنین گفت.
و البته کته د روزګان بازار نه وزیری د اروپا لمنو په کلمې کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل تاته درک معلومي کته په جمعات کې پښتنه وکي چې څو پیسې د سپینګلې څو پیسې د خلک دې ته تیار دي چې خپلش پالس کلنه ول اسکلنه لور مکتب ته ولي نو بیا ان شاء الله دې دا سوال لمانه کول ته ضرورت نیوي مطلب موږ تاسو افغاني جامعې کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دا کلتور دا هغه څه ده سدیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ساتلی.
خب نظریات را شنیدین. سرپرست وزارت معارف طالبان میگه که این جامعه افغانی است، فرهنگ افغانی است که دختران بالاتر از یک سن مشخص به مکتب نروند. واکنش شما و دیگر زنان حاضر در ایاله به گفته های سرپرست وزارت معارف طالبان چیست؟ آیا این فرهنگ افغانستان است؟
ما کاملا با این ادعا مخالف هستیم و این ادعا رو بدون هیچ شکی رد میکنیم. همین که دخترهای دانش آموز در ولایت پکتیا برای در حقیقت در مقابل بستماندن دروازه های مکتب به خیابان ها میرزن و اعتراض میکنن، خودی نشان میده که مردم افغانستان خواهان آموزش و پرورش برای دخترها هستند. و همین که آقای حامد کرزی از بستماندن درهای مکاتب اعتراض میکنه و میخواهد که مکاتب دوباره به روی دخترها باز بشه، من حیث یک پدری که اولادهای خود در افغانستان کلان میکنه، نشون میده که این فرهنگ مردم افغانستان نیست. در 20 سال گذشته در تمام مناطق پدر یک طفل اجازه میداد که دختری رو به مکتب بره و دخترهای ما میدیدیم که ما در حدود 40% از دخترها در مکاتب افغانستان در حقیقت داشتیم. این هیچ ارتباطی به فرهنگ مردم افغانستان نداره. اینها من فکر میکنم گفته های اربابان خودت از اربابان پاکستانی خودت. در
هفته آینده دقیقاً به روز دوشنبه یک سال از مسدود ماندن مکاتب متوسطه دخترانه مگذره. جامعه بین‌المللی واکنش چطور ارزیابی میکنین در حالی که تحریمات بر سفر مقامات طالبان هم تجدید نشده؟ آیا فکر میکنین فشار لازم بر طالبان آورده شده یا خیر؟
ما باوری نداریم. ما فکر میکنیم که جامعه بین المللی در این مدت از ابزارهای نرم دیپلماسی بیشتر استفاده کردن تا اینکه واقعیت از همون قدرتی که دارن و از ابزارهای سختری که دارن بالاخره استفاده بکنن. و ما هم در هر کدوم از این نشستهایی که با این رهبران دنیا داشتیم با این بسیار واضح گفتیم و از نحوه عملکرد اینها برای حمایت از حقوق زنها در حقیقت ناخوشنودی خود به زنها نشون داده. ببینیم واقعیت همین هست که در یک سال گذشته دنیا آمادگی چنین اتفاق در افغانستان نداشت و وابرسی هم نمی‌فهمید که چطور با این رهبران گروه طالبان در رابطه با مسئله زنها به حساب مقابله بکنه. ولی ما ایران می‌بینیم که اینها به هیچ عنوان خود در تقابل مستقیم با طالبان قرار ندادند، از او اهرم‌های اقتصادی، سیاسی و حتی دیپلماتیکی منطقه‌ای هم که دارن روی طالبان و کشورهای حامی اینها که پاکستان و قطر باشن روی اونها هم استفاده نکردن.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.